بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، من سخن خدای تبارک وتعالی که میفرماید این افراد با این ویژگی ها بر هدایت پروردگارشان هستند. الهدایت کلها من الله سبحانه، هدایت هم دیگه که کلا مال خداست. لا ینسب الی غیرهی البتتن الا علی نحو من المجاز کما سیأتی انشاءالله. هدایت ها به کسی غیر خدا منصوب نمی کنند مگه از روی این مجاز باشه که حالا بحثش میاد. ولما وصفهم الله سبحانه بالهدایه وقد قال في نعتها فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره. خب خدا در آیات دیگه قرآن گفته کسی رو که بخوام هدایت کنم بهش شرح صدر میدم. و شرح و صدر سعتهی، شرح صدر یعنی وسعت دادن به یه انسان، یعنی یک انسان رو بزرگ کردن. و هاز شرح یدفع عنه کل ضیق و شبه، به واسطه این شرح صدری که فرد پیدا میکنه از هر تنگی، از هر شبه نفسی، از هر زیاده خواهی نفسی در امان، اونها رو درف میکنه دیگه، مبتلایی به اونها نمیشه. شاید مثالش این آیه قرآن که وقت قال تعالی و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون، هر کسی شح نفس خودش رو نگه دارد اونها همون کسایی هستند که به فلاح رسیدن. خب حالا چرا علامه آیه را آورد؟ چو آیه اینطور بود، آیه پنجه سوره بقره می فرماید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، اینها همون هایی هستند که بر هدایتی از پروردگارشون هستند و اینها همون کسایی هستند که رستگار شدن، به فلاح رسیدن. فلاح اون سرمنزل مقصود انسانیت، این انسان غایت و کمالش هم فلاحش. خب آیه دیگه ای علامه آورده و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون، اونهایی هم که شح نفسشون رو نگه میدارن اینها همون رستگارن. پس از ارتباط این آیات با همیشه فهمید که تقوا متقین با اون پنج ویژگی کسایی هستند که شح نفس خودشون رو نگه میدارن. و به عبارت دیگه اون پنج ویژگی در خلاف با شح نفس هستند. عقب سبحانه و هاهنا ایزم قوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، خدا همونطور که در این آیه گفته فاولئک هم المفلحون، در آیه پنج سوره بقره هم در ادامه اولئک علی هدی من ربهم تعبیر و اولئک هم المفلحون را به کار برد. بحثان روایی فی المعانی یعنی صادق علیه السلام روایت کرده از امام صادق علیه السلام که فی قوله تعالی در مورد این سخن خدا که میگه الذین یؤمنون بالغیب قال من آمن بقیام القائم، غیب رو اینجا به حضرت حجه در واقع نفدا سعاده انهو حق، اینکه هر کسی که ایمان بیاره به قیام حضرت که اون واقع میشه، اون قیام حتمیه. این یعنی ایمان به غیب. اقول و هذا المعنا مروی فی غیر هذه الروایه و هو من الجاری. گفتیم که این مشابه همین روایت های دیگه هم داریم و این مصداقی از جاریه. جاری رو داخل سوره حمد بحث کردیم که جاری و تطبیق چیه، اینکه اون حقیقت مصادیق گوناگونی داره. یکی از مثلا روایت به یکی از مصادیق اون آیه اشاره میکنه، ولی اون آیه قابل تطبیق بر مصادیق و معانی دیگه هم هست. یکی از مصداقهای بارز این یؤمنون بالغیب ایمان به قیام قائم. وگرنه خود ایمان به غیب یک طیفی از مصادیق مختلف رو در بر میگیره. از خود حق تعالی بگیریم که برای فرد در غیب باشه تا قیام حضرت، تا قیامت بگیرید، تا وحی بگیرید، تا ملائکه بگیرید، تا هر چیزی، عرش، کرسی، اینها برای فردی که محسوس نیست، خب براش در دامنه ادراکش نباشه، غیب محسوب میشه. و فی تفسیر لایاشیان صادق علیه السلام دوباره از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فی قوله تعالی و من ما رزقناهم ينفقون، که در مورد این آیه که از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنند، قال و من ما علمناهم یبسون یا یب، این یعنی از آنچه روزیشون کردیم از علم اون رو نشر میدن. اینکه علم رو نشر دادنش رو انفاق محسوب کرده، توی دوباره روایت دیگه و من ما علمناهم یبسون و من ما علمناهم من القرآن یتلون، یعنی هرچه از قرآن بهشون آموختیم اون رو گسترش میدن، اون رو آشکار میکنن. اینها نشون میده که علامه هم آورده اقول بر روایته بر روایتانه مبنیتان علا حمل الانفاق علا الام من الانفاق المال کما ذکرنا. میخواه بگه انفاق فقط انفاق پول و مال و اینطور چیزا نیست، علم هم شامل میشه، انفاق زمان رو هم شامل میشه، یعنی فر وقتش رو میسر، آبرو هم شامل میشه، یه دامنه وسیع. این تا اینجا این روایات و شرحی که علامه داده بود. از اینجا علامه یه بحث فلسفی آغاز میکنه. بحث فلسفی علامه زیل اون آیه الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، میخواد بگه که اینجا سر همین اوله قرآنی ما مسیرمون از اونهایی که مادیگران جدا میشه، اونها علم رو، اونها حقیقت رو منحصر در عالم ماده میبینن، منحصر در محسوسات میبینن، هر چیز که زیر میکروسکوپ بشه دیدش. اما ما دامنه ادراکمون رو براتر از این چیزهایی که در اطرافمون میبینیم. این رو علامه میخواد با دلایل گوناگون، نظر این ماده‌گیره ها، نظر پوزیتیویست ها رو رد کنه و نظر خودمون که یک حرف کاملا عقلانی تری از نظر اونها رو اثبات کنه. از این کلیت ماجراست. لذا حالا ما دیگه دیگهش رو میخونیم، همه این بحث فلسفی هم بسته میرسیم تا یه بحث فلسفی دیگه هم دوباره دارم دارم باشه. ولی خب خوبه یه بار استدلال هایی رو تو این زمینه بشنم. همه استدلال ها نیست ولی یه سنف از استدلال ها همین داریم. بحثان فلسفی، هل یجوز و تأویل علا غیر الادراکات الحسیه من المعانی النقلیه؟ آیا ما مجازیم که ادراکات غیر حسیه مانند مثلا ادراکای عقلانی رو هم اونها رو هم معتبر بشماریم یا نه؟ واضح المسئله من معارک الآرا بین المتأخرین من الغربیین. این معرکه آراء خیلی از دانشمندای اخیر غربی شده تو این زمینه. و این کان المعظم من القدماء و حکماء الاسلام علی جواز تأویل علی الحس و العقل معن. با اینکه خب فلاسفه قدیم ما چه حتی حکمای اسلامی قدیم ما اینها گفتن هیچ اشکال نداره، هر جفتش معتبره، هم عقل هم حس، هر جفتش یعنی معانی غیر حسی هم معانی حسی، هر جفتش معتبره. ولی نه، یکی ها گفتن که نه فقط حسی. بل ذکروا ان البرهان العلمی لا يشمل المحسوس من حيث انه محسوس. حتی حکمای قدیم چه یونانی ها چه حکمای اسلام گفتن اصلا شما نمیتونی برهان ایجاد کنی، نمیتونی یه قاعده عقلی بگی از اون جهت که یک چیز محسوسه او رو شامل قاعده عقلی بدی. چرا؟ حالا الان چون دونه دونه الان بحث میکنم ولی حالا همینجا من بگم، مثلا شما یه قاعده علمی میخواید درست کنید، یه نفر میاد چی کار میکنه؟ مثلا میگه آب در 100 درجه میجوشد. خب این که میگه آب در 100 درجه میجوشد میاد این که محسوس نیستش که خود این قاعده. بله، مشاهده ما در مورد اینکه این آب رو گذاشتیم توی آزمایشگاه، زیرش رو روشن کردیم، اینجا 100 درجه جوشید. خب رفتیم توی آزمایشگاه دیگه دوباره همین کار انجام دادیم، بله اونجا رو 100 درجه آب جوشید. 3 جا، 4 جا، 5 جا، 100 جا، 1000 جا گفتم که آب 100 درجه جوشید. هر کدوم از اینها که یه قاعده عقلی نیست، ما از مجموعه اینها یه قاعده ای داریم به دست میدیم که اون قاعده دیگه خودش محسوس نیست، بلکه یه قاعده عقلی. و استدلال اصلا نمیتونه یه نفر بکنه در مورد یه چیز از اون جهت که محسوسه، نه بلکه خود اون چیز دیگه محسوس نیست، خود اون یه قاعده کلی. یا مثل یه مثال دیگه بزنم براتون، مثلا اجتماع نقیزه این محال است. شما اجتماع نقیزه این محال است و هر دانشمندی توی هر جایی کره زمین ای عقل تو کلش باشه قبول داره. خب اینو نشونش بده ببینم تو محسوسات کجاست این اجتماع نقیزه این محال است. این قاعده عقلی که شما میگی فقط محسوس باشه همه چیز رو میبری توی حسیات، این قاعده عقلی کجاست جاش؟ قرار شد فقط به محسوسات فقط توجه کنیم دیگه. ولی نه، این پس اساسا استدلال با محسوس حل نمیشه، با امر جزئی حل نمیشه. استدلال روی امر کلیه. تو منطقه هم میگیم یه کبرای من استدلال داریم یه صغراش دیگه، اون کبرای نمیتونه جزئی باشه. بله صغرا میتونه روی یه مسئله جزئی باشه. لکن الغربیین مع ذلک اختلفوا فی ذلک. با این که این چیزی که گفتیم به این واضحیه، باز غربی ها اختلاف پیدا کردن در مورد. و والمؤذن منهم وخاصة من علماء الطبيعة على عدم الاعتماد على غير الحس. بزرگانشون به خصوص علمای تجربیشون و اینها گفتن ما نمیتونیم روی غیر حس اعتمادی داشته باشیم، فقط باید محسوس باشه تا اعتماد کنیم. فقد احتجوا علی ذلک بان العقلیات المحضه یکسر وقوع الخطا والغلط فیها ما عدم وجود ما یمیز به الصواب من الخطا و هو الحس و تجربت المماثان للجزئیات بخلاف الادراکات الحسیه. اینها گفتن استدلالشون چیه؟ گفتن ببین توی این بحثای عقلی که شما میکنید خطا زیاد راه داره و ما ملاکی برای تشخیص خطا برامون وجود نداره. تنها ملاکی که وجود داره تجربه حسیه. ما با تجربه حسی جلوی خطاها رو میگیریم و معقولاتی که نمیشه تجربه حسی کرد. فنا اذا ادرکنا شیئا بواحد من الحواس اتبعنا ذلک بالتجربه به تکرار الامثال. ما اگه یه چیزی رو کشف کنیم، کاری که میکنیم اینه که صدای بندر دارید؟ چون الان برای من یه پیام اومد، نمیدونم سر خود. ما دانشمندای تجربی وقتی یه چیزی رو تجربهش میکنیم با حس، میایم اونو با تکرار نمونه های دیگه ای چکش میکنیم، میفهمیم که این خطا داره یا نداره. از این طریق مثلا جلوی خطا رو در حس میگیریم. ولا نزال و نکرر و حتی نستثبت الخاصت المطلوبه فی الخارج ثم لا یقع فیه شک بعد از ذلك. بعد اینکه دیگه فهمیدیم که دیگه نه همینه که بود، دیگه شک نمی کنیم، اینجوری ما اعتماد می کنیم. بعد علامه میگن حالا شروع کنیم. پس استدلال پوزیتیویست ها، استدلال اونهایی که فقط به حس دارن فروکاست میکنن کار رو، دارن فقط میگن حس و غیبی در کار نیست، اینه و اون رو علم نمیدونن. میفهمن یه چیزهایی هست غیر از حس ها، ولی اونها رو علم نمیدونن، اونها رو روش علمی نمیدونن، اونها رو اصطلاح خودشون ساینس حسابش نمیکنن، شبه علم میدونن، خرافات میدونن. اینها علامه میگن که ولی حجت و باطلت و مدخوله، این استدلالشون باطله. چرا؟ حالا شروع میکنم 5 تا دلیل برای باطل بودن حرف اینها میاره. اولا به ان جمیع المقدمات المأخوذت فیها عقلیت و غیر حسیه. اولا که هر استدلالی که الان برای رد کردن حرف ما زدید از جنس حس نبود، از جنس استدلال عقلی بود. شما همین حرفایی که زدید تو حس میتونی نمایش بدید؟ نه. اینکه باید خطا را، اعتماد را از طریق تکرار به دست آورد، اینکه دیگه محسوس نیست، این استدلال عقلی. پس شما داری از چیزی استفاده میکنی که میخوای نفیش کنی. به ان جمیع المقدمات المأخوذة فیها عقلیت غیر حسه فهیه حجت علی بطلان الاعتماد علی المقدمات العقلیه به مقدمات عقلیه. شما استدلال کردی برای اینکه بگی نمیشه اعتماد کرد بر امور عقلی، از چه طریقی؟ با استفاده از مقدمات عقلی. فیلزم من صحت الحجت فساده. خب اگه این صحت داشته باشه که خب خودش رو داره نابود میکنه. و ثانیان هم بخونم انشالله دیگه سال را به نخوام سرش به همون جلسه بریم. به ان الغلط فی الحواس لا یخسر عددا من الخطا. شما میگید ما در عقلیات خطا زیاد داریم، خب مگه در حواس خطا زیاد نبودید؟ چرا خطای اونجا خطا بود، خطای اینجا خطا نیست؟ به این دلیل اونو بذاریم کنار، این نذاریم کنار. ول غلط فی الابیات کما یرشد و الیه الابحاث التی اوردها فی المبصرات و سایر المحسوسات. شما ببینید کلی خطای ادراکات، مثلا طرف ادراک خطای دید داره، مثلا خطایی در محسوسات داره، کلی بحثای از این دست رخ داده. فلو کان مجرد و وقوع الخطا فی باب مور موجبا لصدهی و سقوط الاعتماد علیه لکان صد باب الحس اوجب الزن. اینقدر خطا دو بحث محسوسات مطرح شده، اگه قراره که خطا بودن توی یه ساحت از دانش موجب باشه ما دیگه اعتماد نکنیم به اون، پس کلا تو محسوسات هم نباید اعتماد کنیم. پس چرا تو عقلیات به خاطری که خطا تو اونجا رخ میده دیگه عقلیات رو بذاریم کنار، ولی به حس که خطا رخ میده اینو نذاریم کنار؟ خب اینجا هم، پس اینجا هم خیلی واجبه، پس ما هم حس رو باید تعطیل کنیم، اعتماد به حس رو، و اینجا هم دیگه اعتماد نکنیم. خب انشالله سه تا استدلال دیگه یه علامه رو در جلسه بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.